بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة 49، مسألة 49. اگر انسانی شک در حمد کرد که آیا من حمد را خواندم یا نه، در حالی که یقین داشت که سوره را خونده، که در واقع میخواد مقدمه قاعده تجاوز را فراهم کند، شک در حمد و یقین دارد که سوره را خونده، خب قاعده تجاوز جاری میشه. ولی وقتی که رفت بنده خدا قنوت بگیرد، در قنوت یادش آمد که اصلا سوره را نخوانده بود، آیا دو مرتبه قاعده تجاوز در اینجا جاری هست یا جاری نیست؟ مسئله را بار دیگر تکرار میکنم. انسانی هست شک کرده بر اینکه آیا حمد را خوانده یا نه، در حالی که یقین دارد که سوره را خوانده، بنابراین گفته من شک در تجاوز از محل دارم، قاعده تجاوز را جاری کرد و گفت انشاءالله حمد را خوانده ام، چون یقین دارم سوره را خوانده ام، شک در محل نیست، شک بعد از تجاوز محله. ولی بعد از آنی که آمد دعای دست یا قنوت، یادش آمد که بابا نه، من اصلا سوره را نخوانده بودم، بنابراین آیا قاعده تجاوز به هم میخورد یا قاعده تجاوز سر جای خودش هست؟ سید اعلی الله مقامه میفرماید نه دیگه، قاعده تجاوز در اینجا جاری نیست. چرا؟ همان شکی که قبلا داشت دو مرتبه برگشت، شک داشت که آیا من حمد را خواندم یا نخواندم، اون شک به وسیله یقین به سوره رفت عقب. بعد از آنی که فهمید سوره را نخونده، دو مرتبه همونه که مخفی شده بود برگشت. بنابراین در حال قنوت این آدم شک در محل دارد، شک بعد از تجاوز محل نیست. تعبیر مرحوم سید اینه، می فرمگد آن شکی را که قبلا داشت همان شک برگشت. شکی داشت که آیا حمد را خوندم یا نخوندم، به وسیله اعتقاد به سوره مخفی شد رفت. بعد که یقین پیدا کرد که سوره را نخونده، همان شک دو مرتبه از مخفیگاه در آمد، خودش را نشان می دهد شک در حمد، در حالی که از محلش تجاوز نکرده. این عبارت مرحوم سید. بنده فرمان سید را قبول دارم، اما بیان من غیر از بیان ایشانه. متن را بخونیم. لب اعتقد انه قرأ السورة مثلا و شک فی قراءة الحمد فبنا على انه قرأها لتجاوز محله، چون خب سوره تجاوز از محل. ثم بعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرا السوره فالظاهر وجوب قراءه الحمد ايضا. چرا؟ لان شكه الفعلي، مراد از فعلی کدومه؟ شک در قنوت، کلامش از فعلی شک در قنوته. لأن شکه الفعلی که در حال قنوته، و این کان بعد تجاوز المحل به نسبه الى الحمد، قنوت تجاوز از محل، الا انه هو الشک الاول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل و حکمه الاعتناء به والعود الى الاتيان بما شک فی. قنوت به ظاهر تجاوز از محله، و الا در واقع همان شک قبلی برگشت. این بیان مرحوم سیده ارکرم ورق را برگردونید. بنده عرض بکنم که کلام سید، فتوای سید بسیار فتوای خوبی است، ولی بیان روشنتری هم از ایشون می شود گفت. بیان روشنتری هم گفت. میگیم آقا جان، این که شما میگید شک بعد از تجاوز محله، مرادتون کدومه؟ آیا مرادتون سوره است؟ سوره که نخونده. اگر میگه تجاوز بعد از محله، به خاطر اینکه در سوره را میخواند شک در حمد میکند، فرضیه که سوره را نخونده. و اگر نه، مرادتون از این شک بعد از محل قنوته، قنوت که در محلش نیست، قنوت که در محلش نیست، محل قنوت اول باید من حمد را بخوانم، سوره را بخوانم، بعد قنوت را. من در باره قنوت یک کلمه دارم، ببینم میتونید بگید. ما که گفتیم تجاوز بعد از محل، محلی که مترتبون علیه باشد، این مترتبون علیه نیست. قنوت محلش بعد الحمد و سوره است، و حال اینکه سوره را نخوانده، حمدم مشکوکه. بنابراین اگر اینجور بیان کنیم، با بیان ایشان روشن‌تر میشه. ایشان میگد آده اون شک قبلی، اون شک قبلی آده، وقتی فهمید سوره را نخوانده آده، بنابراین شک در محله. بنده عرض میکنم این که میگید شک بعد از محل، جور دیگر بگو. آیا تجاوز محل، محل تجاوز سوره است؟ سوره را که نخونده. آیا محل تجاوز قنوت؟ قنوت محلش نیست، محل مترتب علیه نیست، چون محل آن بعد از سوره است و فرض این است که سوره را نخوانده. اون کلمه مترتب علیه را که در گذشته خوندیم اینجا بیاوریم، روشن‌تر می شود. از این مسئله بگذریم. المسألة الخمسون إذا علم أنه إما ترك السجد أو زاد ركوعا فالأهوت قضاء السجد وسجدة السهو ثم إعادة الصلاة، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو. متن مسأله را بگیم. متن مسئله این است که انسانی هست، من فرض میکنیم بعد از تمام صلات نماز خونده، وسط حالا فرض نکنیم، بعد از آنی که نماز تمام کرده، یقین پیدا کرد که یا سوره ای را ترک کرده، معذرت خواهم، عرض کنم یا سجده یکی از رکعات ترک کرده و یا قنوتی را اضافه کرده. البته سید میگه در اثنا هم میشه، بعد از صلات هم میشه. حالا ما بعد از صلاتش میگیم که روشنتره، نماز تمام کرد، خاطرش آمد که من یا سجده ای را ترک کردم که مسلمن مبتل نماز نیست، فقط قضا دارد و سجده سر، یا قنوت را اضافه کرده ام که قنوت، ببخشید از کارم، رکوع را اضافه کرده ام که رکوع رکنه، زیاده اش مبتله. در اینجا چه کنیم؟ در اینجا سه تا راه، سه تا قوله. قول اول این است که از کارم، ما در اینجا به قواعد علم اجمالی عمل کنیم، یادداشت کنید. القول الاول العمل بمقتضى العلم الاجمالي، این قول اوله. مقتضای علم اجمالی چیه؟ بریم سجده را قضا کنیم، سجده سهوم انجام بدهیم، دو مرتبه نماز اعاده کنیم به خاطر همان قنو، به خاطر همان رکوع. در واقع به هر دو جانب علم اجمالی عمل میکنیم، یادداشت کنیم القول الاول العمل رو به مقتضا علم اجمالی، به مقتضای علم اجمالی عمل کنیم. علم اجمالی چیه؟ میگه احتمال دارد سجده را ترک کردی؟ چشم، سجده را قضا میکنم با سجده سر. احتمال دارد رکوع را زیاد کردی؟ نمازت باطله؟ برو اعاده کن. پس قول اول مبنایش العمل رو به مقتضا علم اجمالی، بگو به مقتضا علم اجمالی. از اون طرف قضا میکنیم، از اون طرف سجده را عرض کنم سجده میکنیم با سجده سب، از اون طرف هم نماز را اعاده میکنیم. قول دوم میگد نه، در اینجا عمل به اصل میکنیم، عمل به اصل. البته اگر اینه بگیم با اولی نتیجتا فرق بکنه. اولی نتیجهش این شد که سجده را قضا کند و نماز را اعاده کنه. این میگد نه، در اینجا قاعده تجاوز متعارضن، هر دو از مسجد میرن بیرون. چه قاعده تجاوز در سجده، چه قاعده تجاوز در زیاده رکوع، چون متعارضن بیرون بیرون. اگر یکی را بگیریم اون دیگری هست. بنابراین قاعده تجاوز را از مسجد بیرون میکنیم. یادت باشه که در قول اول اسمی از قاعده تجاوز نبوده، فقط این بود که یعمل به مقتضا علم الاجمالی. اینجا میگد نه، دو قاعده تجاوز داریم. قاعده تجاوز میگد انشاءالله سجده را ترک نکردی. قاعده تجاوز میگد انشاءالله رکوع را زیاد نکردی. ولی چون متعارضن عذر هر دو را میخوانیم، میره کنار، رجوع میکنیم به اصل. آیون میدوند که قاعده تجاوز در جایی که اصل با وجود قاعده تجاوز نوبت به اصل نمیرسه. چون قاعده تجاوز به تعارض ساقط شد، اون طرف سر بلند میکنه، میگه من عمل به اصل میکنم. از کدومه؟ اصل این است که من سجده را، اصل این است که من سجده را به جا نیاوردم. برو قضا کن. اصل این است که من، اصل این است که من رکوع را زیاد نکردم. احتوت اصل جاریه. اصل این است که من سجده را عرض کردم خدمتتون که به جا نیاوردم. ببخشید، اصل این است که، معذرت میخوام، اصل این است که من سجده را به جا نیاوردم، باید قضا کنم. اصل این است که من رکوع را زیاد نکردم، قضا نداره. فعلا هذا القول سجده را قضا میکنه، اما اعاده نماز واجب نیست. فرقش با قول اول چه شد؟ اولی میگفت سجده را قضا کند، نمازشم باطله. این میگد نه، من اصل جاری میکنم. اصل این است که من سجده را نیاوردم، میرم سجده میکنم با سجده سر. و اصل این است که من سجده رکوع را اضافه نکردم، نماز من صحیحه، دیگه نیازی به اعاده نیست. اگر بپرسید آسید جعفر چه میگید؟ در اولی مبنا العمل به مقتضا علم الاجمالی، در دومی العمل بالاصل، اصل در سجده نیاوردنه، قضا میکنم. اصل در دومی این است که من زیاد نکردم. روزی بود، روزگاری بود، من نماز نخونده بودم، رکوع را اضافه نکرده بودم، اضافه نکردم. بنابراین سجده را اجازه میکنم، نماز منم اعاده نداره. بنده میگم این قول قول بدی نیست، اما راه استدلالش بهتر از اینه. بهتر از این میشه بعد استدلال کرد. البته قول خوبیه. حالا که قاعده تجاوز تساقط کرد، یرجع الی الاصل. اصل این است که سجده را نیاوردم و اصل این است که رکوع را اضافه نکردم. سجده را میکنم، رکوع را عرض کنم مشکلی نیست. اما من یه راه سومی دارم، که در واقع با قول دوم از نظر نتیجه یکیه. اون این است که چه بشماریم. اولی گفت نعمل به مقتضل علم الاجمالی، دومی گفت نعمل به مقتضل اصل العملی. بنده میگم دوتا طلبه با هم دعوا میکردن، یکی میگفت کدام، یکی میگفت کدام، سومی آمد گفت هیچ کدام. بنده میگم نه اولی مقتضل علم الاجمالی و نه دومی که مقتضل است. نعمل به مقتضل قاعدت تجاوز، قاعده تجاوز، ولی مشکل تعارض را باید حل کنیم. ما عمل میکنیم به مقتضا قاعدت تجاوز، مشکل این است که این تعارض را چه کنیم؟ این را باید حلش کنیم، این را باید حلش کنیم. بنابراین مبنای ما غیر اولی و دومی، الاول عمل به مقتضا علم الاجمالی، دومی عمل به مقتضا اصل العملی. ما میگیم نه، العمل به مقتضا قاعدت تجاوز، و تجاوز در اینجا متعارض نیست. چرا؟ آرام آرام میگم که جا بیفتد. برادر شما اگر عرض کنم خدمتون که بخواهید قاعده تجاوز را جاری کنیم، قاعده تجاوز را جاری کنیم، باید عرض کنم خدمتون که نتیجه داشته باشد. قاعده تجاوز اگر بخواد در یکی جاری بکنی و در دیگری هم جاری کنی که متعارضه، باید کاری کنم که بگم این محل جای یکیه، جای دومی نیست. اون کدومه؟ اگر جناباره بگید من قاعده تجاوز جاری میکنم که اصلی این است که سجده کرده ام، این اثری ندارد، اثری ندارد. ما باید نمازی که صحیح هست اصل قاعدت تجاوز جاری کنیم. هنوز نمازی که صحتش روشن نشده جای قاعده تجاوز نیست. این قاعده را یک دو بارم خوندیم. قاعده تجاوز در جاییست که نماز از جهات دیگر صحتش ثابت بشه. فقط مشکل ما این باشد که من سجده کردم یا نکردم، قاعده تجاوز جاری میکنم. اما اگر علاوه بر این یه مشکل دیگری هست، اون کدوم؟ به معنی زیاده رکوع که سبب بطلان نمازه، قاعده تجاوز در اینجا جاری نمیشه. بنابراین قالب‌گیری کنیم، قاعده تجاوز در جایی جاری میشود که نماز از جهات دیگر مشکلی نداشته باشه، فقط مشکلش این باشد از قاعده تجاوز جاریه. اما اگر مشکل دیگری هست که سبب بطلان نمازه، این قاعده تجاوز لغوه، لغوه. چه شد؟ چاقو آوردیم، قاعده تجاوز را در باره سجده سر بریدیم. چه رقم سر بریدیم؟ دیم قاعده تجاوز در جایی جاری می شود که مشکلی در جای دیگر نباشد، صحت نماز محرز باشد، فقط مشکلش این باشد. اما اگر غیر از این مشکل دیگری باشد، معنیش این است که قاعده تجاوز را جاری کردی در نماز باطل، در نماز باطل اثر نداره. و این شیطه قلت، عبارت را عوض میکنی، و این شیطه قلت، همونها عبارت عوض میکنیم. بگیم گاهی اصل قاعده تجاوز جنبه مکملی دارد، گاهی نخیر جنبه محیی دارد، گاهی جنبه مکملی دارد، گاهی جنبه محیی دارد. قاعده تجاوز در سجده جنبه مکملی دارد، میگه پیچ نماز را، پیچ شل شده، پیچ را محکم میکنه. اما قاعده تجاوز در باره زیاده رکوع جنبه احیایی دارد. تعبیرها را بیارید، صفحه را بیارید، این عبارت ها را آقایون حفظ کنید. و این شیطه قلت، صفحه را بیارید، صفحه 186 آورده، صفحه 186 وسط صفحه. و این شیطه قلت، دوتا عبارت ها، عبارت اول این شد که قاعده تجاوز را در سجده جاری کنی فایده ندارد، چون نماز هنوز صحتش ثابت نشده. قاعده که تجاوز در جای جاری می شود که صحت نماز محرز باشه، فقط یه مشکل داشته باشه. این اولیه. دومی فرق می زنیم بین قاعده تجاوز مکمل و بین محیه. و این شیطه قوت ازا دار الامرو بین الاصل المتمم سجده کما فی جانب سجده و الاصل المصحه. من می گفتم محیی، شما بگید مصحه. و الاصل المصحه کما فی جانب زیادت رکوع فالسالی مقدمون. چرا؟ لان الجمع بینهما غیر ممکن لوجود العلم الاجمالی به وجود الخلل فی الصلاة. و تقدیم الاصل فی جانب سجده غیر مفید. چرا؟ چون نماز هنوز صحتش ثابت نشده. چرا؟ لان صحت الصلاة بعد ایزن مشکوکه غیر محرزه. فیتعین جریان القاعده فی جانب زیادت الرکوع. نتیجه چه میشه؟ فتکون النتیجه تقدیم جریان القاعده لبیان تصحیح علی جریان حال غایت تتمیم علی ما ذکره بعض الاعازم مرحوم آیت الله خویی و علی ما ذکرنا فلا فرق بین کون سکک فی اثناء الصلات ام شرط تجاوز عن المحل او بعد الصلات. بعدن چه میشه آقا؟ معنیش این است که نماز اعاده نمیخواد، اما قضاء سجده لازمه. نتیجه این شد. ولو اون اصل را ما مقدم کردیم، از کدام نماز را تصحیح کردیم، اما تکمیلش دلیل میخواد، باید سجده را از قبل اعاده کنه. در واقع قول سوم ما همان قول دوم مبنا فرق کرد. اولی میگفت نعمل بالعلم الاجمالی، دومی میگفت نعمل بالاصل، سوم میگد نه، ما نعمل به قاعده تجاوز، ولی قاعده تجاوز در مصحح مقدم از بر مکمل. نماز زنده شد، اما پیچ مهرش شده ها. اون کدام سجده را باید چه کند؟ اعاده کنه. همان قول دومه، اما مدرکش غیر اون مدرکه. در اینجا بقیه هنا کلیمتون، یک کلمه باقی مان. اون این است که آقایون در فقه، آقایون باید عرفی باشن، فیلسوفی نباشن. فلسفه جایی دارد، فقه جایگاه دیگر دارد. بعضی آمدن گفتن و قاعده تجاوز مال دو مورده، یک شروط، دو اجزا. ولی در اینجا شک در مانع زیاده رکوع چند بگه مانعیت دارد. در مانع که قاعده تجاوز جاری نمیشه، که مقا این رقم تقسیم بندی مال فقه هاست. بعدها آمدن گفتن المشکوک اما جز اون او شرط او مال اون. ایزا کنت فی شیء و خرجت من و دخلت فی شیء آخر فشکو که لیس بشه. حالا شک من گاهی در اجزاء، گاهی در شروط و گاهی در مانع. بناءً علی هذا این اشکالم نیست. نتیجه شد که این آدم نمازش درسته، فقط باید سجده را قضا کند. یعنی قول دوم را گرفتیم، اما دلیلش را عوض کردیم. او از راه اصل پیش آمد، ما از راه قاعده تجاوز، ولی گفتیم در مصحح جاریه، در متمم جاری نیست. آمدیم مسئله عرض کردم خدمتتون که الحادیت و الخمسون آقای انشاءالله مطالعه بفرمایید پنجشنبه و جمعه. شنبه درس برقراره. عرض کردم اینجا شلوغ نیست، بعضیا خیار کردن شلوغ روز یک شنبه است. کسانی که میخوان درس را نیان اشکال تراشی میکنن، آقا زوار میاد و اینور اون. نه، زوار یک شنبه نمیاد، زوار یک شنبه میان حرکت میکنن میرن. اینجا خالیه. تازه اگر اونا شلوغ میکنن ما هم جزء شلوغ کننده ها باشیم. انشالله روز شنبه در باره امام صحبت میکنم. زندگی امام پیش مره، من میگم چه خبر بود انشاءالله.